بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما همراهای خوب بهار سلامتی عرض سلام و ارادت دارم با استاد عزیزمون استاد اخوان. جلسات متعددی هست که خدمتتون هستیم، در مورد مباحث مختلف داریم صحبت میکنیم. امشب هم استاد تشریف آوردن به استودیوی شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بازم پای صحبتاشون هستیم و استفاده میکنیم. استاد عرض سلام و ارادت، خیلی خوش اومدیم.
سلام و خدا قوت، عرض خیر مقدم داریم. مشهد بودی انگار؟
با عزتون.
آره جا تو خالی بود.
زنده باشی،
خدا سلامتی بهت بده، بزرگوار هست. ما در جلسه گذشته شما تشریف نداشتید و با بینندگان عزیز بحثمون این بود که بچه ها دارن برای مدرسه آماده میشن، چه کنیم، لوازم و تحریری که میخواییم براشون بخریم چه شاخصه هایی داشته باشه، چه از جهت رنگ، چه از جهت نمادهایی که روش هست، چه از جهت جنس پارچه، چه از جهت تناسب وزن، مثلا کوله‌ای که میخواییم برای بچه بگیریم متناسب باش باشه، اینطور نباشه که وزن بچه دچار اختلال بشه، کجی ستون فقرات، انحراف دلگه، اینا ایجاد نکنه.
این رنگ همون دختران و پسرانش و صورتی آبی،
این که رنگ های تیره استفاده نکنیم، رنگ های روشن استفاده کنیم، رنگ های متناسب طبع استفاده بکنیم. بعضی بچه ها طبع سردی دارن، ما رنگ استفاده میکنیم باید رنگ گرم باشه. بعضی بچه ها طبع خیلی گرمی دارن، خود بچه بسیار صفراییه، ما دیگه نباید کیف زرد براش بگیریم، باید اتفاقا آبی بگیریم، رنگ خوش رنگه اما آبی، رنگ خنک باشه که متدل کننده تپش بشون، دائما کیفشون میبینه.
بله.
کادوهایی که میخواد بشه مثلا در واقع کتابها میخواد مثلا خدمتون، رنگهایی که برای دفترها میخواد استفاده بشه، بحثایی شد که تو بحث رنگ دقت کنیم، تو بحث جنس دقت کنیم، تا جایی که میشه پلاستیک رو در لوازم تحریر بچه ها کم کنیم. چیزای چوبی هست، پلاستیک هم هست، به سمت چوبی ها بریم.
مثلا چی؟
مثلا خطکش رو برشون مثال زدیم، مثلا فرض بفرمایید خود پاکون هایی که استفاده میشه جنس های مختلفی داره، سعی کنیم از جنس های استفاده بکنیم که کیفیت بیشتری داره، بچه کمتر نیازه که هی بخواد. بالاخره اینا جنس های پلاستیکیه و عمدتا باعث افزایش سودا میشه. خب خیلی اینا رو گفتگو شد، وارد تغذیه بچه ها شدیم، گفتیم که آب مثلا ظرف آبشون حتما ظرف پلاستیکی نباشه، ظرف غذاشون پلاستیکی نباشه، تا جایی که امکان پذیر خوراکیاشون صبحانه چی باشه، بچه‌ای که صبح خواب بلند میشن مثلا باید انرژی لازم داشته باشه، باید بالاخره بهشون قوت بده. این چای شیرینه پاسخگوی اون نیازه نیست. اون لقمه‌ای که میگیریم جایگزین‌های خوب مثل حلوا، مثل نون و پنیر رو مثلا گردو، یه چیزی باشه که ما طبع بچه‌هامون رو از همون اول صبح سرد نکنیم، اما اول صبح به شیر طبع سرد ندیم، خوردنی‌های طبع سرد ندیم و تغذیه‌هایی که حالا اونجا مصرف بکنن، صحبت‌هایی شده در مورد نهارشون، میان وعده‌هاشون و در مورد رنگ مدارس، در مورد پوشاکشون تو مدارس، در مورد مانتو، در مورد لباس‌های فرمی که می‌پوشن چه جنسی باشه، ما چه کنیم، مکمل باشیم اگر جنس‌ها جنس‌های ضعیفیه به خاطر اینکه قیمتش ارزون بیفته. و یه سری حرفا شد تا اینکه رسیدیم به شام که بچه به هر حال مشغول به تحصیله و انرژی زیادی رو فکر کردن و شنیدن و گفتگو میبره، یعنی 8 برابر قوای بدنی. بعضی از این کارشناسا میگن که انرژی میبره از ما سلولهای دماغی، لذا حتما با تغذیه بچه‌ها تو سال تحصیلی با ایام تعطیل فرق کنه. این مثال هایی رو گفتیم و شنیدیم و حرف سخن های پیش اومد. بعد شام داشتیم صحبت میکردیم، دیگه تقریبا وقتمون تمام شد، خیلی کلی گفتیم، گفتیم که سعی کنید شاه بچه ها رو اگر میخواید دیر بدید سبک باشه که مانع خوابشون نشه، خواب بچه ها رو تنظیم کنیم. آقا اگه 10 شب باید بخوابن مثلا که وقت مناسبی، یه حد اکثر زمان مثلا خواب 1 ساعت 10 مثلا، اینا دیگه مثلا شاه بچه ما باید 8:30-9، یعنی یه طوری باشه که اگر شام سبک می‌خوایم بهش بدیم 8:30-9 مثلا شام خورده باشه و بعدش مثلا راحت بتونه بخواب. گاهی وقتا 9:30 تازه شام آماده میشه، اون شام چیه؟ تازه پیتزا. این پنیری که برای جذبش چقدر نیاز به حرکت داره، چقدر غذای کثیف، یعنی چه گالی بالاییه. صاف مادر گذاشته این غذای پیتزای نمیدونم گوشت رو ساعت 9:30 شب میده، خب برده هم بخواب. گفتیم اینا بخارات ایجاد می‌کنه، باعث میشه تمرکز بچه‌ها به شدت پایین بیاد. اگر روز وارد بتونیم بشیم در مورد تمرکز بچه هم صحبت بکنیم، خیلی حرف ها داره که
یکی از سوالات بیننده همین بود.
آره، اول مهر است و الان داره شروع میشه، بالاخره روزهای آینده بچه ها مدرسه بخوام برن، مادر میگه بچه من اصلا میفرستم اما حافظه ضعیف، هرچی مثل آبکشه، هرچی معلم میگه این انگار از اون طرف خلاصه تو ذهن بچه من نمیمونه، تمرکزش پایینه، متوجه حرفا نمیشه.
حالا این تمرکز با اون حافظه تو یک کفن بحثش فهم میکنه، ممکنه که حافظش خوب باشه تمرکز خوب نباشه.
آره، خود همین باحال شما سوال خوبیه که در واقع در موردش گفتگو بکنیم، تمرکز چیه، حافظه چیه.
مثلا میگه هرچی اتفاقا تو خونه قرآن خوب حفظ کرده، سوره ها رو حفظ کرده، شعرهای زیادی رو بلده، هرچی تلویزیون میشنوه حفظ میکنه، رفته تو مدرسه مثلا سال اول و دوم بوده، معلم هرچی میگه این اصلا حواسش نیست، تمرکز نداره.
متاسفانه بچه های ما به خاطر اینکه شامی که مادر بهش داده طبع سرد بوده، آب دو خیال گذاشته شب داده بهش، طبع شامی که بهش داده لحظه خواب بوده با بخارات بسیار زیاد، اینو باعث میشه هم یک سردی مغز باعث تمرکز پایین بشه، دو صفرای بالا که اشاره جلسه گذشته شد به صفراش نرسیدیم، که اگر کسی مثلا شب موقع خواب غذای فلفلی بخوره، کسی که در طی روز غذاهای تند و تیز بخوره، نمکی بخوره، خیلی پر نمک باشه، اینو باعث میشه که مغزش گرم بشه و گرم شدن مغز یعنی چی؟ یعنی اینکه صفرای زیاد وقتی که به سمت دماغ میره دور فکر رو سریع‌تر میکنه و این حرکت سریع دور فکر باعث میشه که به قول معروف نتونه ذهن خودش رو متمرکز روی یک موضوع بکنه. گاهی وقتا به خاطر اینکه سی پی یو ما، این خلاصه ذهن ما دور قوی داره، همزمان ذهنش از معلم هم جلو میفته، میگه این چیزی که داره میگه خب دارم میفهمم، حالا اون مسئله رو چیکار کنم، حالا این مسئله رو چیکار کنم، بعد از اون گروه سرود داریم چیکار کنم، باید برم نمیدونم کانون چی باید چیکار کنم، یک دفعه میکنم به 10 تا موضوع و چون ذهنش بهش اجازه میده و این حرکت سریع فکر بهش مجوز میده فایل های جدید رو در ذهنش باز بکنه، بعد یهو برمیگه ناگهان معلم چی گفت، درسته من یکم جلوتر از معلم میفهمیدم میخواد چی بگه و ذهنم قوی بود اما اصلا کلا دیگه نفهمیدم چی میگه، چرا؟ چون همزمان به 10 تا موضوع داشت فکر میکرد. یعنی صفرای بالا که نشونه هوش بالاست تمرکز رو پایین میاره، سردی بالا هم تمرکز رو پایین میاره. بعد به این موضوع رسیدیم که اگر خواستیم تمرکز بچه‌هامون رو بالا ببریم، اگر ذهن‌های سردی دارن، دست به پیشونی میزنیم خنکه، حتما جویدن کندور، حتما دود اسفند، مخصوصا چیزهایی مثلا سقز، مثل مستکی، مثل میخک، مثل چای بابونه، اینا به شدت مغز رو چیکار میکنه، کمک میکنه که گرم بشه. و آدامساش هم هست، صبح میتونید بچه‌ها بدون آدامس بخورن، مدرسه قبل مدرسه اگر را تا محدودیتی که مدرسه قوانینی که داره و اینها، جویدن آدامس های طبیعی که عطاریا دارن خیلی موثره، مغز گرم بشه. و چکوندن روغن های مثل روغن سیاه دونه در بینی میتونه گرم کننده دماغ باشه. صبح که از مدرسه میخواد مثلا از وارد مدرسه بشه یا مثلا میخواد از خانه خارج بشه، حتما یه چیزایی مثلا مادر بگه که آقا تو مسیری که داری میری این 2-3 تا دونه فرض فرمایید کندور رو مثلا بجو، یا این چند تا دونه مثلا سقز رو بجو، یا چیزایی که صفرای خوب داره. همین خوردن نمک و آویشن موقع صبحانه و بعد صبحانه خودش خیلی کمک میکنه به اینکه ذهن تمرکزش اگر سردی داره خلاصه تمرکز بهتری داشته باشه. یه طرف ماجرا که باز بحثمون تا اینجا هم یکم اومد و خوردیم به پایان بحث، تمرکز صفرایی ها بود و تمرکز صفرایی ها به خاطر دور ذهن بالا خب خیلی پایینه. دود عناب خیلی کمک کننده است، دود چیزهایی مثل خدمتتون عرض بکنم که تخم گشنیز خیلی کمک کننده است، همین تخم گشنیز رو مثلا دود میدن، هر چقدر اون دود سودای صالح داشته باشه خیلی خوب، مثلا عناب دودش خیلی سودا داره، گشنیز خیلی سودا داره، حتی دود خدمتتون عرض بکنم که چیزهایی مثل یونجه، یعنی ما حتی میتونیم یونجه رو خشک بکنیم، آسیاب بکنیم، باش مثل چیزی شبیه سیگار درست بکنیم و گاهی وقتا همین صبح یا مثلا حالت اسفندی درست بکنیم، همین که روشن بکنیم دودش تو فضای خونه کم چی میشه، تمرکز بچهای صفرایی تقویت میشه. دود عناب، دود خدمتتون عرض کنم گشنیز، تخم گشنیز، خود گشنیز، نا میتونه خیلی موثر باشه. حالا به هر حال اسپری کردن سرکه تو خونه، اسپری کردن لیمو تو خونه، اینا میتونه تمرکز صفرا تقویت بکنه. اینکه تو مدرسه وقتی که یه مقدار احساس کنه ذهنش نمیتونه جمع بکنه، پیش بینی کرده باشیم که اونجا مثلا فرض بفرمایید استفاده ای از، ما میتونیم مثلا برگ چغندر رو فصلی که از خشک بکنیم، آسیاب بکنیم، با عسل قاطی بکنیم، یه قوطی مثلا معجون عسلی بهش بگیم، آقا هر زمان احساس کردی ذهن داره پرت میشه یه مقدار از اینو قلقلی کن بخور، برگ چغندر ذهن رو جمع میکنه. متوجه؟ یعنی چیزهایی که سودای صالح رو به دماغ میرسونه خیلی برای صفرایی ها میتونه خوب باشه. حالا سوالی که شما پرسیدی در وارد بحث امروزمون بشیم، سوال خوبی هم بود که یه تمرکز داریم یه حافظه داریم که اینا با هم تفاوت میکنه. هر چقدر کسی گرمای لطیف خوبی در دماغ داشته باشه، این آرام آرام حافظش هم تقویت میشه، و ولی همین گرما اتفاقا در ذهنی که داره حافظه رو تقویت میکنه و طرف مفاهیم رو خیلی عمیق میگیره. یه مفهومی رو اگر مفهومش رو، نه یه سری عبارت ها رو حفظ بکنه، مفهومش رو یادش بدی، نگاه میکنی انگار که مثلا روی سنگ حکاکی کردی. مخصوصا در سنین کوچیک‌تر از تعلم و فستقر که نقش فل حجر واقعا اتفاق میفته. یعنی تمرکز بالای خلاصه بچه ها با حافظه شون تفاوت میکنه. حافظه گرما هرچی بیشتر حافظه بیشتر، اما از اون طرف گرما که میره بالا حافظه رو قوی میکنه، حافظه‌ای که مهارتی، حافظه‌ای که مفاهیم رو میتونه خوب درک بکنه تقویت میکنه، اما تمرکز رو میاره پایین. یعنی ما بچه هامون رو اگر صفراهای خوبی دارن بدونیم بچه باهوشی هن، اما حواسون به این نکته باشه که باید روی اون تمرکزشون تلاش بکنیم، ورزش هایی که تمرکز رو تقویت میکنه. ما یه جلسه اگر شد در مورد بازی ها صحبت بکنیم که با چه بازی هایی میشود چه سلامت روانی هایی رو برای بچه هامون ایجاد کنیم، چه جهت های تربیتی رو ایجاد بکنیم، مثلا فصل مدارس خیلی این کارا میتونه کمک بکنه. ما خیلی بازی هایی رو داریم که اینا تقویت تمرکز میکنه، مثلا مثل فرض بفرمایید بازی مثل رانی پارک، مثلا بازی هایی که مثلا برج تعادل، اینا بازی هایی که بچه با اون که ببینید رسانه، چون دائما تصویرهایی با سرعت داره جلوی چشم بچه ما عبور میکنه، به ظاهر داره متمرکز میشه ولی فی الواقع داره ذهنش پخش میشه. یعنی دائما ذهنش داره یاد میگیره که تصاویر در واقع پخش رو تصویر برداری بکنه، و این در بلند مدت تمرکز بچه ما داره میاد پایین. یعنی اون هوش هیجانیش دچار ضعف میشه. درسته که رابطه دست رو با چشم، با ذهن، بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های خدمتتون عرض بکنم که رایانه‌ای تقویت میکنه، اما در بلند مدت باعث ضعف تمرکز میشه. اما بازی‌های واقعی، بازی که رو زمین داره اتفاق میفته، همین که بچه نقطه بازی میکنیم، همین که بازی‌های مثل اسم و فامیل، اینا از قدیم هم بچه‌ها مرسوم بود و پدر مادر میشستن با بچه اسم فامیل بازی میکردن، نقطه بازی میکردن، چون تمرکز بچه‌ها رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. یعنی بچه یاد میگیره که متمرکز شه، یاد میگیره که این برج نباید بیفته و من در ضمنی که هوش خیلی بالایی دارم باید بتونم این ماشین رو با دقت، با آرامش، یاد میگیره که چطور به نرمی و آرامش از ذهنش استفاده بکنه و به هدف برسه. اینا رو مثلا تو بازی ها خیلی میشه ما ازش کمک بگیریم. تو مدرسه ها دیگه معمولا یه بچه‌ای که صفرای بالایی داره، تمرکز پایین داره، دیگه محکومه به بچه بی ادب، نمیدونم بچه‌ای که شلوغ میکنه، بچه‌ای که آره استعداد خوبی نداره، بعد باز نامه بنویسن بگن مثلا مادر انیشتین بیا بچه تو ببر، بچه دیگه درد مدرسه نمیخوره. این نکته‌ای که خلاصه خیلی مهمه.
همه اینا که فرمودید باز حالا بیننده‌های خوبمون دقت دارن که اینها بر اساس اون جلسه‌ای بود که استاد 17 اردیبهشت 1402 کاملا در مورد انواع مزاج‌ها، طبایع همه رو صحبت کردن، کاملا بسیط توضیح دادن. ما فرض بریم میگیریم که شما برنامه رفتید آرشیو 17 اردیبهشت 1402 رو قشنگ نگاه کردید، همه مزاج‌ها رو میدونید، حالا هر بچه‌ای رو بر اساس مزاج خودش باید رفتار کرد. استاد الان دارن توضیح میدن، مبنای نیستش که شما به همه بچه‌ها دارن اشاره میکنن، میگن بچه‌هایی که صفراویان، بچه‌هایی که سوداییان، اونایی که مغزشون سرده، پس به همه فرق نمیکنه کوچیک و بزرگ، نباید به همه کندور داد یا به همه سردی داد. اون جلسه 17 اردیبهشت رو حتما ملاحظه کنید. بله
خدمتتون عرض بکنم که دیگه برای تدابیر مدرسه خب خیلی حرفای ریز ریز زیاده و یکی از نکاتی که خیلی تو مدارس الان به نظرم رایجه و والدین بعضن نگرانن، میگن بچه ما وابسته من مادره، بچه من الان به خاطر اینکه ایام تعطیلات بوده، بعد مخصوصا بعد این جریان کرونا که اتفاق افتاده بود، بچه‌ها دیگه سختشون بود برن مدرسه. ببین مدرسه یک فرایندیه که آموزش باید همراه با شوق.
خانواده‌ها از دست بچه‌ها زله بودن که برن، بچه‌ها نمی‌خواستن برن.
نمی‌خواستن برن. یعنی بچه‌ای که آرزو داشت مدرسه باز شه بره با بچه‌ها رفیقاش بازی کنه، به خاطر عادت به جریان رسانه و فضای مجازی و شاد و نمیدونم این بازی ها، این در واقع عادت کرده بود که بره تو فضای، یعنی زندگی مجازی رو تجربه کرده بود، براش لذت بخش هم بود، بعد احساس خوبی هم داشت، بعد میدید که یواشکی میتونه تو نمره های کم تقلب مقلب بهتری هم بکنه. بعضی از بچه ها واقعا تو زندگی مجازی آسیب دیدن، حالا غیر از این که به چه سایت هایی سرکشی کردن، چه پیامک های و نمیدونم آگهی بازرگانی تبلیغاتی وسط نمیدونم کارهایی که بالاخره لازم بود تحقیقات بکنن چی بکنن براشون اومد و چه فضاهایی آشنا شدن اون بماند که خودش خیلی آسیب های ایجاد کرد. نکته ای که خیلی مهم بود شوق بچه ها و تمایل بچه ها و انگیزه بچه ها نسبت به مدرسه رفتن چی شد؟ کم شد. یعنی بچه ها میخواستن برن مدرسه، ما قبلا میگفتیم مادر تو مواظب باش، انگیزه بچه برای مدرسه رفتن عالیه، بچه دوست داره بره با گروه سنی خودش چیکار کنه، بازی کنه، تو تازه مواظب باش انگیزه بچه رو از درونی به بیرونی تبدیل نکنی، یعنی هی بهش نگو فرد مشق تو نوشتی دیرت نشه، آماده شو بذار اون شوقی که خودش داره رو اون شوقه بره. یه مشکلی که الان تو بس مدارس ما الان داریم اینه که الان دیگه اون شوقه تو بعضی بچه‌ها کم شده، یعنی به خودش باشه میگه نه من نمیرم، آخر سال میرم امتحان میدم، اصلا میل به مدرسه دیگه شاید نداشته باشه.
دقیقاً.
خب الان سال تحصیلی داره شروع میشه، یکی این که کم شدن شوق بچه‌ها رو چه کنیم، انگیزه بچه‌ها رو چه کنیم، یک دو مادرهایی که میگن ما بچه‌ای داریم که بچه وابسته است، مخصوصا این تعطیلات که بهش میخوره وابسته تر میشه، دائما پیش مادرشه، دائما پیش پدرشه و همین که میخواد بره عزا دلشو میگیره که آقا من دیگه از مادرم باید جدا بشم. اینها تو احصایه حالا مباحث مرتبط با طب یا مباحث با سلامت روان چه پاسخهایی رو باید به این والدین گرامی بدیم؟
وابستگی مخصوصا تو بچه‌های سال اولی اونها خیلی بیشتر دیده میشه و بازم به خصوص تو اونایی که تک فرزندن، چون بعضی اونایی که دو تا سه تا بالاخره داداش داره خواهر داره، میدونه پدر مادر بعضی وقتا حواسش هم به خواهر کوچیکه باید باشه به اون، ولی وقتی که تک فرزنده مدام چسبیده به مادر، حالا که میخواد بذاره بره مثلا تو مدرسه خیلی سخت بشه، این وابستگی اینجا بیشتر اذیت میکنه.
پیشنهاد میکنم و یکپری جان ما بیایم چند تا کار انجام بدیم. یکی این که اولا چرا بچه کم آوردیم، بچه زیاد بیاریم. دو بچه‌مون رو عادت بدیم به بازی با گروه همسال. یعنی یک پیامبر گرامی اسلام توصیه هاشون کش اینه که بچه رو باید عادت بدی. یکی آقا تعلیم هم الفرائض، یعنی چیزهایی که بشه آقا این بایدیه، تو این سن این انقدر نماز برات بایدیه. نهی هم عن القبائح، باید بهش بگی آقا این ممنوعه. یه سری واجبات و یک سری قواعد رو برای بچه از سنی که پذیرش داره مثل 7 سالگی 8 سالگی یه سری چیزا رو کم کم براش قانون کنی. قانون زندگی اینه، قانون دنیا اینه، بازی دنیا اینه، تو هم با تو این بازی قرار بگیری. و اون زمانی که از ما پذیرش داره تا سن 11 12 سالگی خیلی راحت ما میتونیم این مباحث رو برای بچه جا بندازیم. حالا یکی از نکاتی که پیامبر توی روایت شریف میفرمان اینه که کنار اون جریان ها باید این عادته ایجاد انگیزه بر کار درست اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی من باید یه کاری کنم که آن چیزی که کار قشنگه، آن چیزی که کار درسته بچه من بهش میل پیدا کنه. یعنی گاهی وقتا من باید یه چیز رو بهش بگم این باید است، اما یه جایی میگه که خب اون تمام شد، باید و نباید ها رو گفتی، روش بالاخره قانون وضع کردی، گفتی که تو الان 8 سالته حداقل باید پاشی مثلا نماز مغرب تو بخونی مثلا. یعنی آرام آرام باید نسبت به یک سری چیزها بدونه که این قانون بازیه و این چیزا دیگه مثلا قانونهاییه که حالا بعضیش واجبه بعضیش قانونیه که اگر تو این کار رو رعایت کردی من تو رو مثلا مقبول من پدر هستی مثلا، و احساس میکنه که پوانهای مثبت بدونه که شرط شده باشه کاری، احساس میکنه از پدر و مادر یه دریافتای خوبی ویژه تری خواهد داشت وقتی که به اون قانونها پایبند، قانونهای درجه دو، قانونهای مستحب، قانونهایی که شد شد نشد نشد. کم کم به ما گفتن از 7 سالگی بچه‌تون رو باید عادت بدید به نماز، عادت بدید به یک سری از اون قاعده های بازی که بالاخره واجبه، مثل وقت ماه رمضان میاد همون روزه کله گنجشکی بچه داره عادت پیدا میکنه به یک سری از اتفاقا که سن 11 12 سالی سختش نباشه. یه نوع تمرین. اما یه نکته بالاتر هست و اونه که ما باید انگیزه حفهم، یعنی انگیزه بچه هامون رو، میل بچه هامون رو باید تو یک چیزهایی خلاصه براش برنامه‌ریزی کنیم. بچه تمایل، یعنی رو موج هیجان کودک و نوجوانمون ما ببینیم بچه هیجان داره، شور داره. ای کاش میشد مثلا روزای اول مدرسه بجن که اصلا بچه معلم بیاد سر کلاس درس و فلان، کلا مدرسه ها بازی بود، یعنی بچه ها میرفتن فقط با هم دیگه بازی میکردن و اون معلم، حتی بقیه معلم هم نقش اون معلم مثلا فرض بفن ورزش رو داشتن. یعنی این میل به بچه ها توی فضایی که مخصوصا تو سنینی که کوچیکتر هستن، زیر مثلا 11 سال هستن، یکی ما انگیزه براشون ایجاد کنیم. گاهی وقتا این انگیزه به اینه که مثلا از قبلش مثلا لوازم تحریر خوشگلی براش خریدیم، از قبلش زمینه سازی براش میکنیم. یعنی دائما رسانه خیلی مهمه که بحث الان مثلا یک دو روز دیگه مهر تلویزیون شما بزنید نمیدونم چقدر الان داره تو بحث مدرسه و اینها ذوق و شوق ایجاد میکنه. یعنی همونطوری که فضای مجازی اونجور داره میتازه به ذهن بچه های ما، ما خیلی باید یه برنامه هایی داشته باشیم. تو برنامه های کودک مجری میگه، اون یکی نام خاله فلانکی میاد اینو میگه، نمیدونم مادر، یعنی یک فضایی باید ایجاد بکنیم بچه ها موج براشون ایجاد بشه، هیجان ایجاد بشه و منتظر باشن که کی مدرسه باز میشه که ما میخوایم. الان بچه ها واقعا چون تبلیغ هم روش نمیشه، ما اون جذابیت هم نمیدیم، احساس میکنن که خب یه دو سه روز دیگه ما بریم به سمت زندان. یعنی کاملا این تو ذهن بچه ها هست. حالا بعضی مدرسه ها الحمدلله مقدماتی داشتن، الان بچه ها رو مثلا بردن اردو یه روزه، بچه ها تو اردو یه روزه بازی کردن، بعد جلساتی داشتن، شب مانی تو مدرسه داشتن. یعنی بچه ها دارن آماده میکنن که بچه منتظره که کی اول مهر میشه، که من چرا فقط یه امشب بعد از ظهر با رفیقان با هم بودم، چرا فقط یه اردوی صبح شب رفتیم مثلا شاپ بزنیم برگشتیم. کی میشه که الان بعضی مجموعه ها و مدرسه هایی که مقدار تربیتی هم هستن الان برنامه‌شون شروع کردن. یعنی حتی بعضیاشون مثلا لیستاشو نگاه می‌کنه خرداد بسته، تابستون کلی اقدامات تمهیدی داشته برای اینکه سال جدید الان سال پرشور با برکتی باشه. حالا مدرسه ها کوتاهی میکنن، بودجه ندارن، نمیدونم کار بالاخره دولتیه، کارهای دولتی بالاخره بودجه محدود خودشو داره. بچه من هم تو مدرسه محل، من والدین باید یه همچین کارهایی رو انجام بدم. مثلا تو اولیا مربیانی که میگیرن فعال شرکت کنیم، کمک کنیم. گاهی وقت خود والدین مدرسه، یعنی مسئولین مدرسه، ذوق و شوقشون از دست میدن. خب سالهای سال والدین مدرسه بودیم، مشاور بودیم، کار کردیم تو مدارس، کلی میای با انگیزه با هیجان بچه ها رو مثلا برشون کار انجام میدی. نه تنها والدین گاهی وقتا همراهی نمیکنه، توی اون شورای مدرسه نمیاد کمک به این کار نمیکنه، تازه بعضی وقتا چیکار میکنه میگه آقا چرا وقت بچهای ما رو میگیرید، بچهای ما نیاز به درس دارن، تابستون باید برشون کمک آموزشی میگذاشتید، نمیدونم. یعنی گاهی والدین توجیه نیستن، فهم کنن بچهشون یک کامپیوتری که یک مثلا بالاخره رایانه ایه که ما باید به سری برنامه رو بهش بدیم، بعد باید اینجوری بهش بگیم اینو بخون، اینجوری کن، فلان کن، به جلو من بشینه، بعد مثلا یعنی منتظرن که مدرسه بچه‌شون رو تبدیل کنه به یک دانشمند. حالا که نمیدونن این شوق، ذوق، علاقه، میل به یادگیری، این روندی که داره، ما داریم در واقع انگیزه های بچه‌هامون وقتی بی میل مدرسه میرن، ما رو میلشون کار نمی‌کنیم، در واقع داریم سر میبریم انگیزه های بچه هامون رو برای دانستن های واقعی. به هر حال یک سری دانسته های واقعی، دانستن ها و علم های ضروریه که ما آدم ها باید بدونیم. چرا خیلی آدم ها دنبال یادگیری اونها نیستن؟ با حال اینکه مهمترین دانایی هاست. اصلا این دنیا چیکار میکنم؟ برای چی اومدم دنیا؟ اصلا چرا باید درس بخونم؟ چرا این رشته؟ چرا اون رشته؟ چرا ازدواج بکنم؟ این چراها و این اماها و این اگرها، از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمای وطنم؟ این سوال خیلی سوال مهمیه. یعنی فرق من و حیوان اینه که من دائما چیزها تو ذهنم باشه. ولی بچه‌های ما الان خیلی هاشون این حرفا رو دیگه ندارن. من یادم دبیرستان که بودیم زنگ تفریح می‌شستیم با بچه‌ها اصلا حرف من رو با بچه‌های دیگه، یعنی نه که مثلا بنده یا مثلا رفیقمون رو که حرفای بچه‌های مختلفه، چه رشته‌ای بریم، برای چی این رشته بریم، که کجا برسیم، یعنی دغدغه‌ها رو بچه‌ها داشتن. الان نگاه می‌کنید انگار حس فکر کردن، نه فکر فقط یعنی این که تست زدن ها، فکر کردن یعنی حس تعقل تو بچه هامون کم شده. من الان یه برنامه لایو اجرا داشتم گفتم که یه مقدارش به خاطر اینکه بچه هامون شل مغز شدن. الان یه آقای فوتبالیست میاد داخل کشور، بعد ازدحام های جمعیت میان در هتل، اصلا نگاه میکنی اینا دیوانن، اینا
آدم ندیدن.
آره، یعنی بعد مثلا چقدر آخه آبروریزی، چقدر مثلا بالاخره این کشور برای خودش تاریخ داره، بعد تو یه ایرانی هستی، بعد تو خیلی افتخار داشتی، بعد حالا کی بوده این، حالا مثلا اومده بعد اینجوری بریزیم در هتل رو بشکنیم، بعد اینجوری دنبال اتوبوس راه بیفتیم، بعد نمیدونم، خیلی آبروریزیه. من لایو گذاشتم،
خدا کنه اون بنده خدا در مورد این قضایا که میبینه فکر خوب بکنه، نگه دیوونم، شاید مثلا ان شاءالله که فکرای خوب بکنه.
آه. ولی به هر حال میخوام بگم این شل مغزیه. شل مغزی، شل مغزی یعنی چی؟ یعنی طرف نمیدونه برای چی اومده اینجا. شل مغزی یعنی تو بحث طب شما تو این بحث داریم میکنیم، ممکنه دوستان بگن بحث روان شناختیش باشه توی جلسات دیگری. بحث طبیش اینه که به میزانی که صفرا در دماغ بچه‌های ما میره بالا، به همون میزان سوده صالح رو ما بالا نمیبریم. هیجان هی رفته بالا، حتی نگاه کردن به رسانه هیجانات ذهن رو زیاد میکنه، دور ذهن رو قوی تر میکنه، هی بازی پیچیده تر میشه. من یادم میاد بچه خودم مثلا 3 سالش بود 4 سالش بود بازی رو خیلی حرفه‌ای بود، بعد فهمیدم اینو 14 15 ساله بازی میکنن. بعد پیگیری کردم آخه تو چجوری یاد گرفتیدم، اینقدر کنجکاوی به خرج داده، کلی با تمهید و فلان اینا دور رسانه رو مثلا اینجوری کردیم که از این بازی بیاد بیرون، بازی ها رو مثلا براش کم یه قفلت ما مثلا شروع کرده و رفته بود مثلا از این بازی های خیلی مثلا عجیب غریبی که نوجوان ها بازی میکنن و بازی های جنگی که باید خیلی مثلا باید پیشرفت بکنی، تو کجاشو 3 سالگی رفته بود. و این بچه بعدن چی میشه؟ بچه‌ای که دائما این جولان رو اصلا تمرکز نداره، اصلا حرف پاش میزنه تو این دنیا نیست، صفرا به شدت بالا، ذهن به شدت گرم، اون بر سودای ناصالح داره. به میزانی که بعد به این جایی که سودای ناصالح باشه، سودای صالح میگه من رفتم خدا حافظ. بالاخره ظرفیت خاک ما محدوده، خاک بد بریزی پاش دیگه خاک خوب پاش جمع نمیشه،
دیگه جا نداره که برای خاک
دیگه. وقتی شما سودای ناصالح رو در دماغ زیاد میکنی با این رسانه، سودای صالح میاد پایین. سودای صالح که میاد پایین، صفرا بالاست، الکی میخنده، الکی هیجان داره، الکی میدوه دنبال، رفته مثلا از شب تا صبح پشت در من فرودگاه که مثلا یکی میخواد بیاد، حالا که من تو رو میبینه، تو اگه اون میبینی چه اتفاق، هیچی، من از دور اصلا انگار عقل تو این کله نیست، میدونی؟ خواهیم صفرا اینقدر بالاست، اون سودای صالح پایینه، باشم حرف میزنی میزنی زیر گوشت، میگه برو تو نمیفهمی حال من چیه. این چی میخوام بگم؟ این اتفاق الان داره تو مدرسه های ما میفته، یعنی بچه ها دیگه حاضر نیستن بشینن فکر کنن.
سوالامون خیلی زیاده تو همین بحث. یه فرصتی خطا فرما به ما میده، میریم تصاویر خوبی که آماده کردن دوستان نگاه میکنیم، یه تنبوی به چشمامون بدیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم، متشکرم، سوالاتم انشاءالله بپرسیم.
أتمنى محبوبي قبى الهدية، أهدي له من قلبي أجمل تحية، في الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صل على محمد.
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صل على
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآله محمد.
شما با بهار سلامتی هستید. خیلی ممنونم که همیشه تو همه فصول با بهار همراهمون هستید. استاد در مورد دلشوره بچه ها صحبت کردید، یه چند تا مقالش رو گفتید، اگه غیر از رنگ و مباحث دیگه هم هست بگیم که از دلشوره عبور کنیم، چی کار کنیم دلشوره بچه ها رو؟ یه بنده خدایی میگفت من بچه‌ام هر وقت میره مدرسه دلپیچه داره، دل درد داره، همش تهوع داره. از مدرسه زنگ میزدم بابا مادر بیا بچه تو بردار بیمارستان. بچه رو میوردیم خونه، میشست بازی میکرد، غذا میخورد، هیچیش نبود. دوباره صبح حالش خوب، میرفت مدرسه، زنگ میزدم بچه دلپیچه داره. آخرش فهمیدیم که از دلشوره و استرس زیاده.
خدمتتون عرض بکنم که معده ما و روده ما یک کیسه عصبیه، معده یک کیسه عصبیه، در این حال یه عضله است، در این حال یه غده است، چند تا کار رو با هم انجام میده. بعد بعضی ها هستن که از اساس دچار ضعف اعصاب هستن. ضعف اعصاب، حالا یه بحثی که در اریدولوژی اونجا مفصل گفتگو میشه و تو انبیه شناسی و اینها، ما یه مثلا بحثی داریم اینایی که تو انبیه شون نگاه میکنیم و توقک، توقک یعنی اون لایه‌ای که دقیقا دور مردمک، یه قسمتی از انبیه مثل توقک، مثلا یه حالت جدای از انبیه مثل حلقه دور مردمک، نسبتا یک سوم انبیه رو گرفته، یعنی قسمت رنگی چش خودش دو قسمت، یه قسمت دور مردمک مثل یک
نسبت به بقیه مردم، نسبت بقیه انبیه خود تیره تر هم هست،
حالا گاهی وقتا تیره تر، گاهی وقتا گودتره، گاهی وقتا شکلش تفاوت میکنه، بهش میگن توقک. این توقک مثلا ما خیلی موارد که چشما رو نگاه میکنم همجوری هم پیداست، نگاه میکنم توقک ها خورشیدیه، توقعی خورشیدی متوجه میشیم که اینها مادرشون وقتی اینها رو باردار بوده استرس های زیادی داشته و استرس های زیاد باعث شده که خدمتتون عرض بکنم که توقعی اینا خورشیدی بشه. ما مثلا تو اون علم گفته بود که میشه میگن ضعف عصب سمپاتیک داره و این ضعف عصب سمپاتیک داره فشار میاره به عصب روده. حالا من نمیخوام با اون زاویه دید نگاه کنم، اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم پیامبر فرمودن معده حوض بدنه، مرکز بدنه، و هر چقدر و هر شکل و هر شمایلی معده ما داشته باشه و بعد روده ما داشته باشه، همین موج رو منتقل به بدن میکنه. اگر آسیب ببینه همه بدن آسیب ببینه. لذا معده با توجه به این حساسیتی که داره، روده با توجه به حساسیتی که داره، کسانی که دچار ضعف عصب سمپاتیک، حالا در نگاه امروزی یا اون نگاهی که حالا اریدالوژی نگاه اصلش مال طب سنتی بود و اصلش بو علی سینا بود و از امام باقر و از حضرت موسی الهام گرفته، ولی من می‌خواستم با زبان امروزی عرض بکنم که این بچه‌هایی که طوقک خورشیدی دارن، یعنی به قول معروف ما میگیم که ضعف عصب سمپاتیک دارن، ضعف عصب روده دارن، اینها وقتی نبیشون نگاه میکنیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد به قول علی سینا، یعنی آب در 100 درجه وقتی که شما جاهای مختلف در سطح در واقع دریا جوشوندی 100 درجه به جوش اومد، یه عقل حکم میکنه، با اون که استقلال تام نیست، استقلال ناقص. حالا یه خطی رو خواستم عرض بکنم، ما با تمرین های یعنی چشم های مکرر، شاید مثلا صدها چشمی که بررسی کردیم، نه این کشفی که اینها کردن کشف خیلی دقیقیه که کسانی که مادرها استرس دارن وقتی بچهشون خلاصه در شکم بچه دارن استرس دارن، این بچه ضعف عصب روده میگیره. بعد این ضعف عصب روده ای که میگیره باعث میشه که زمینه پیدا کنه برای روده تحریک پذیر. یعنی چی؟ یعنی با اندک استرس که پیدا میکنه دلپیچه میگیره، با اندک استرس که پیدا میکنه احساس میکنه الان باید بره سرویس بهداشتی، احساس میکنه ادرار داره، احساس میکنه درد داره، حالت یبوست پیدا میکنه، حالت اسهالی پیدا میکنه. خب بعد همونجا بحث میشه، همونجا گفتگو میشه که خب حالا کسانی که ضعف عصب روده دارن چیکار باید بکنیم بهبود پیدا بکنه. یکی از اون چیزایی که خیلی برای عصب روده فوق العاده است آب سیراب شیردونه، خود سیراب شیردونه. یعنی مخصوصا بچه‌هایی که اینجوری دلپیچه پیدا می‌کنن میرن مدرسه، خلاصه باعث دردسر هست و اینها، که مثلا استرس داره که امروز مشق معلم نگه چرا فلان معلم سوال نپرس نکنم بلد نباشم، نکنه تو مدرسه جلو بچه‌ها من نمی‌دونم جوش صورت دارم بچه‌ها بهم نخندن. معلم مخصوصا بعضی از معلم‌هایی که متأسفانه واقعا اینقدر ما معلم‌های خوب داریم که مباحث تربیتی رو دقت دارن، این مثلا بعضی هستن انگوش شمار که مثلا نگاه می‌کنه خودش کلی معضلات روحی روانی داشته، بعد میره سر مدرسه کلاس می‌خواد بعد بچه‌ها رو تحقیر خود نکرده می‌کنه، اینها بچه استرس داره که فردا مواجه میشم با معلم، معلم چه بساطی می‌خواد سرم در بیاره، سر چی می‌خواد به من گیر بده. و حالا فرق نمی‌کنه، یه عوامل مختلفی که می‌تونه ذهن یک دانش آموز رو به هم بریزه، از شب قبل که می‌خواد بیاد مدرسه این روده دائما میجوشه، دائما استرس پیدا میکنه، هی میرسه بس بهداشتی میاد. اولا که من جای این والدین باشم سریع یا اون معلمه رو اگر کار غیر اصولی میکنه، من این کارم کردیم، این دفعه معلم بچه دوم ابتدایی ما دختر خانم مثلا اینا معلمه سر کلاس دفتر دختر من رو برد بالا، گفت بچه نیا کن چرا بدخلق نمیشه اینجوری ننیستید، انقدر من رفتم اومدم تو این اخراج کردن از مدرسه و عذرش از آموزش پرورش خواستن. گفتم یعنی تو اینقدر شورت نمیرسه خانوم، بعد فهمیدم خود بنده خدا مشکلات طلاق و مشکلات زندگی و با شوهرش هم اختلاف داره و بچه‌شو میزنه و با کی برشتن آوردن گشتن مدرسه. بعد که معلم دوباره ابتدایی، بعد به بچه‌ها میگه نگاه کنید اگر خب معلومه بچه‌ی من دائما تو خونه اگر کافی یه مقدار ضعف عصبی روده داشته باشه، این بچه میره تو روده تحریک پذیر، بعد روده تحریک پذیر، بعد خدا نکرده تا سرطان روده.
این بچه‌ای که یا فرق نمی‌کنه بچه بزرگا، اونایی که روده تحریک پذیر دارن معمولا هم بی دلیل شکمشون شله، بعد این سیرابی براشون مفیده.
آره ببینید آب سیراب شیردون این باعث میشه که عصب روده تقویت میشه. خود این تقویت شدن عصب روده، حالا این که ممکنه ما هم لحظه من آب سیرابی میخورم چون رطوبت داره، یا میدونه که خود آب سیراب شیردون سوداست، یعنی در زمینی که اون آب داره اما خود اون آب قابضه، یعنی خود سیراب شیردون جمع کننده است، چون طبع سیراب شیردون سودا داره، سودای صالح داره. ولی الان بیشترش به خاطر اون، حالا تو نگاه امروزیش عرض میکنم، مثلا میگن آقا آنچه که ویتامین بی زیادی مثلا داره، میگن آقا برای مثلا روده تحریک پذیر خوبه، برای اختلالات عصب روده خوبه، مثلا آب جویی که ما تو طب خودمون داریم، حالا یا این از میاد گرفتن یا اون از میاد گرفتن، ولی کتاب قدما رو که نگاه کنیم خیلی قبل از بیو فلان ایناست، چرا آبجو میدادن برای ماجرا؟ به خاطر اینکه آبجو مثلا ویتامین B خیلی بالایی داره. چرا سیراب شیردون میدادن؟ اون موقع که ویتامین های حرفا نبوده، این مال مثلا صده های اخیره دیگه. به خاطر اینکه ویتامین B خیلی بالایی چه بسا داشته. که خود این ویتامین و اینها یه بسته های، یعنی در واقع سودای سالهی که ما گفتیم امروزه اومده فایل بندی شده، دسته بندی شده. سودای ساله از جنس منیزیوم، سودای ساله از جنس آهن، سودای ساله از جنس کلسیوم، از جنس، یعنی در واقع انواع سودای ساله ها در اومده. ما همین رو در گذشته داشتیم، سودای ساله که ما برای روده می‌خواستیم بدیم سویقه عدس می‌دادیم، سودای ساله که می‌خواستیم برای مغز استخوان بدیم سنجت می‌دادیم، سودای ساله که مثلا می‌خواستیم فرض بفرمایید برای دماغ بدیم برگ چغندر می‌دادیم. یعنی همینا تو روایت‌ها شما نگاه کنید، توی کلام حکما رو نگاه کنید، جنس سودای ساله که توصیه می‌کنن روده با مغز استخوان با، یعنی با هم تفاوت داشته، ولی به این نحوی که اسکوزاری بشه و بعد اسمشو ویتامین فلان بذارن و فلز فلان بذارن، به این نحو خب در گذشته نبوده و طبیعتا نبودن بگیم کار بدیه. بالاخره این تطور علم و اینکه کشفیات بشر یه جایی داره کمک میکنه به اینکه ما سفره رو پهن‌تر کنیم، شناختمون عمیق‌تر کنیم. سودای ساله اینا بود پس به خاطر اینجوری بود، یعنی گاهی وقتا کشف فعل خداست، یعنی یه جایی کشف کلام خداست، یه جایی کشف فعل خداست و
برخورد تخصصی تر میشه در واقع. آره. موشکافانه تر. آره. همون
حالا ما نمیخوایم وارد این، یعنی چون تخصص، الان من نمیخوام بیام وارد تخصص و ماجرا بشم، به خاطر بحث خودم مجبور بودیم فیزیولوژی و فلان همه حرفای مثلا طب نوین رو مثلا مجبور بودیم چی کنیم، اما بالاخره هر کس تخصصی داره. تخصص من الان نمیخوام به اون بیه و فلان بپردازم، میخوام بهت بگم که اگر شما خواستید کسانی که اختلال در
روده دارن،
اختلال عصبی دارن، حتما بهشون چای باغونه بدید، حتما بهشون آب جو بدید. 12 تا لیوان آب، یه لیوان جو بجوشه میشه 3 لیوان. تمدارش کنید با کمی زنجفیل، تمدارش کنید با کمی مثلا عسل، خوشمزهش بکنید. روزی استکان مثلا نزدیک ظهر که یکم احساس قرصه میکنه میل بکنه، خیلی اثر سریع میگذاره. آش جوی سیراب شیردون چقدر اینا آرام بخش دلپیچه‌های بچه‌ها رو آروم میکنه. حتما از چیزهایی که عصب رو آروم میکنه، مثل اسفندوس، مثل سنبولتیب، مثل بابونه، ها اینها رو حتی میتونیم چیکار کنیم، مثلا پوت کنیم، آماده کنیم، حبهای رو درست بکنیم. بچه وقت دچار استرس بشه بگه آقا چند تا از اینا بخور تو محل مثلا تحصیل مدرسه اینا. حتی میتونیم شربت های آماده داشته باشیم، بچه نخون استرس پیدا کنه یا مثلا شربتی با عرق بابونه، شربتی با عرق اسفندوس یا سنبولتیب سینا درست بکنیم، شربتش رو مثلا خودش کمی آرام بخش، استرس رو کم میکنه. البته بچه ها باید یاد بگیرن دنیا، دنیایی که بالاخره هر چقدر هم تو خودت بخوای کنار بکشی آدم هایی هستن، شرایطی هست، اتفاقایی هست که تو دچار چی بشی؟ استراب بشی. تو باید یاد بگیری که خیلی صورت مهم نباشه. تو باید یاد بگیری که اگر این معلم رفتارش غلطه، رفتارش از حجیت برای خودت بتونی چیکار کنی، ساقط بکنی، یه گوشه تو یه جایی در کنی، یه جایی گوشه تو مثلا دروازه کنی، یه جایی چشم تو همینطور، یعنی به نرمی از کنار بعضی ماجراها سر بخوریم. ما گاهی وقتا به بچه‌هامون گیجبازی یاد بدیم، یه جایی وقتی واقعا کار معلم غیر تخصصیه، گاهی وقتا این استرس که مدرسه داره بچه‌م غیر تخصصیه. من نباید بیام حامی معلمه باشم بچه خودم رو تازه تخریب کنم که نه تو ضعیفی، تو چنینی، تو چنانی، نه معلمه درست میگه، تو باید این 10 صفحه رو حفظ میکردی، تو باید 4 تا شعر رو حفظ میکردی. کی گفته این حرفا رو؟ کی گفته بچه من حتما باید مثلا میومد با همون سبکی که این شیوه آموزشی که ما داریم مثلا 4 تا شعر رو باید حفظ میکرد؟ خب این حافظش قوی، 4 تا شعر حفظ بکنه، یکی حافظش قوی نیست، معلم باید بگه تو به جای اینکه اینو حفظ بکنی سعی کن از این شعر یه دونه یه بیت شبیه این بیت بیای بگی. این خلاقیتش خوبه، اون یکی حفظش خوبه، چرا ما همه رو باید توی یه بسته ببینیم؟ لذا والدین باید حامی حق باشن، به ویژه اون جایی که بچه‌هاشون داره ظلم میشه، چون بچه وقت نمی‌کنه مدرسه تحقیر میشه، مدرسه استرس بهش وارد میشه، میاد خونه والدینم تازه پشت دوره چیان مدرسه، بعد بچه‌ها آسیب می‌بینن. ولی وقتی اینا باباش درکش می‌کنه، مادرش درکش می‌کنه، میگه آقا از این درس تو 12 ام گرفتی من برای جایزه می‌گیرم، فقط رد کن بره، یعنی گیجبازی در بیار از کنار این فعلا سرفصل و این معلمی که این حرفا رو بلد نیست، رد کن فقط عبور کن برو، فقط پاس کرده باشی.
فقط هم بحث معلم نیست، فضای مدرسه نیست.
آره، آره.
پدر و مادر خب آگاه به این علم نیست، معلم آگاه نیست، نمیدونه این بحث تفاوت مزاج بچه‌ها، تفاوت این خلاقیت با حفظیات، و تازه اگر اون بلد باشه وقت و زمانشو نداره که بیاد مثلا 30 تا بچه رو بیاد تفکیک اینطوری کنه، زمانش هم نداره. من
میخوام بگم به هر حال زمان نداری بچه رها باشه، گروه مدرسه خاصش نه، بچه‌ها دور هم بیه بازی کنن، گروه همسالی از هم دارن چیز یاد میگیرن. لازم نیست حتما ما با شوک دادن به بچه‌ها، با تهدید بچه‌ها مثلا بخوایم کار خودمون رو پیش ببریم، یه نمره بیاد بالا، یه راندمانی از کلاس بیاد بالا، این کلاس نسبت به اون کلاس هم معلم میخواد ثابت کنه که بچه‌های من فلانن، این حرفایی که تو مدرسه ها و اینا هست، بعد بچه‌ها میشن قربانی.
تو بحث دلسوزی که گفتین دیدم چقدر قشنگ و جالب بود، یعنی همین شربت استخوردوس خورده، گاهی اوقات بهار نارنج، بعضی وقتا حالا سودای صالح با خرما، بعضی وقتا یه تراوت لطیف با شربت عسل، یه خورده گلاب بهش اضافه کردن، هم تو بحث دماغی هم گوارشی داره تلطیف ایجاد میکنه، از اون طرف هم با همه مزاج هم تقریبا میسازه. حالا دیگه نمیخواد خانواده نگران باشن که بچه من الان صفرایی بود، سودایی بود، چی بود. این شربتی که شما گفتین، سه چهار تایی که مثال زدین، هم توی هوش و حافظه، هم اصلاح تمرکزشون خیلی، در صورتی که ما داشتیم بحث گوارش میکردیم آره. چقدر هم خوب بود برای بحث حافظه و اون تنش زدایی چند قشنگ بود. آره.
حالا بحث رو کم جمع کنیم، میخوام بگم به هر حال من جوری بود میخواستم بنده باشم، بچه ای که مثلا ببینم توی این مدرسه داره بهش استرس زیاد وارد میشه، آینده بچه هامون رو داریم قربانی میکنیم به خاطر اینکه من پدر فرصت ندارم بچه رو ببرم دو تا کوچه پایین تر مدرسه دیگه، یا مثلا شرط پیش فرام کنم توی مدرسه دیگه ای باشه. گاهی وقتا میگم دو سه تا مدرسه از یه مدرسه نگاه میکنی، گاهی وقتا میگم باید از این کلاس به اون کلاس، بعضی والدین باید بالاخره تلاش بکنه بچه‌ش رو بالاخره جابجا کنه از این کلاس به کلاس دیگری. معلم متوجه این حرفا نیست که معلم متوجهه، آقا مدرسه دیگه حتی، یعنی نباید اینطور بشه که بچه ما دچار استرس باشه، همش داره ناخونش رو میجره، همش داره نمیدونم موش رو میکنه، همش نمیدونم دلپیچه داره. خب منش مدرسه، اصلا مدرسه نره، این مدرسه نره آقای اکبری، باور کن بس دباس براش بهتره. این آقا بره مثلا به فضای مثل مدرسه مسجد محور توی فضای دیگری آموزش ببینه، منتقلش کنی به یک مدرسه ای که اینقدر به بچه ما استرس نده. یعنی استرسه میخوام بگم ما بچه رو بخوایم بفرستیم مثل اطلاعاتی که معلوم است کجا به کارش میاد یاد بگیره، یا میخوایم تعالی پیدا کنه، اصلا ممکن بگاش هم نیاد، میخوایم یا میخوایم تعالی پیدا کنه، بچه ها میخوایم رشد پیدا کنه، میخوایم بچه ها شکوفا بشه. شکوفا شدن بچه های ما به چیه؟ به اینه که بچه های ما تو یک فضای آرام با یه انگیزه بالا، با یه حس خیلی قوی، دوست داشته باشن این سری نکات رو یاد بگیرن، دوست نداشتن یاد نگیرن. یعنی یک فضا اینطوری باید ایجاد بشه. این که ما
صحبتاتون خوب و دقیق، من نمیخوام قطع کنم ولی میترسم که یه مقدار یادم بره. بعضی وقتا خود معلم ها نه، یعنی آیتم هایی که ممکنه تأثیر بذاره تو دلشوره و استرس و بحث به هم ریختگی ذهن بچه ها، بعضی وقتا نوع رفقا و همکلاسیه که دارن، یعنی پدر و مادر غیر از این که به محیط مدرسه و معلم و ناظم باید دقت کنه، با کیا رفاقت میکنه؟ بچه رو همکلاسش مسخره میکنن، دست میندازن، سه چهار نفری گروهی مثلا میریزن سر یه بچه، این همه اینا باید ملاحظه بشه.
اصلا هجرت برای همینجاست دیگه. هجرت یعنی که آقا خیلی ما داشتیم همین نکته، مثلا طرف گفت آقا بچه من تو مدرسه یه جوریه که دیگه توی مدرسه مثلا هی دستش میندازن، بچه مثلا خیلی پاک و ساده و چه اینا همه آره پاستورزا همه دستش میندازن. گفتم خب خانم هجرت کن، بری محله دیگه، این مدرسه دیگه، این دفعه جای دیگه اجاره کن، این دفعه جای دیگه مثلا چیکار کن. گفت یعنی چی؟ به خاطر بچه من. گفتم آره بهش اعتماد، گفتم برو مثلا قوت قلب دادم رفت جا به جا. سال بعد آقا اصلا ما این چند سالی که اینجا بودیم بچه‌مون رو خلاصه جنایت در حقش کردیم، این بچه من دائما معذب بود، بچه من دائما خودخوری می‌کرد، بعد شکوفایی های بچه های ما داره قتل عام میشه با این اشتباهات ما، اشتباه من والدین، بیخردی اون معلم، بیخردی اون نمیدونم دانش آموزی که به قول شما میخواد دیگران روز سلطه خودش بیاره، بچه من زور میگه. البته بچه ها یاد بگیرن که آقا بالاخره جامعه همینه، مدرسه یک جامعه کوچکیست که شما داری اونجا، اگر اینجا نتونی سپس کار بر بیای وارد جامعه ام بشی، بازم تو سر خور خواهد. تا کی من مدرسه تو عوض کنم؟ تا تا کی من محیطو ترس کنم؟ یعنی میخوام بگم، نمیخوام بگم اما اول بسم الله ما باید سریع بگیم پس فرار کنیم، نه. اما یه زمان نگاه کنید غلبه اینقدر بالاست ما نمیتونیم مبارزه کنیم. اینجا جای نرمش قهرمانان است، اینجا جای هجرت، جای جابجایی.
ما میگیم که بچه‌ها گل زندگی هن. خب وقتی که ما گل داریم تو گلستان و گلزارمون، تو این گلستان نسیم هم میاد دیگه، بادم میاد دیگه، نمیشه که ما هی گل جاشو عوض کنیم، که این باید استقامت یاد بگیره که با هر نسیم
تفاوت نکنیم. اما تش بدونیم که اینطوری که مثلا ما، چون میگم اولیای مدرسه بودیم دیگه،
تو یکی دو دقیقه میخوام که دیگه به آخر
زمان والدی ولی بود، من یک سال مرتب به این بچه میخواستم باباشو بیاد مدرسه، 10 دفعه زنگ زدیم، 10 دفعه نامه دادیم، آخر نیومد. این اصلا من حس کردم، آخرش هم مثلا با مادرش با مرتجع فهمید اصلا بابای نمیدونه بچهش کجا هست، کدوم مدرسه هست. و خیلی بده که انسان اینجوری اصلا انگار بچه رو از خودش جدا میدونه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. سوره تحریم آیه 6 میگه توی پدر مسئول این بچتی، مسئولیتو بپذیر. چرا فرار میکنی؟ چه تو بحثای طبی که تو باید الان براش مثلا چه تغذیه داشته باشی، چه مثلا سلامت روانی ایجاد بکنی، چه آرامشی براش ایجاد بکنی. اگر ما واقعا نمیتونیم اون حد اقل ها رو فراهم بکنیم، اصلا از ابتدا کاش این فرزند رو نمی آوردی، ای کاش کار دیگه می کردی. این که ما مثلا بیایم و رها بکنیم، کلا هیچ نظارتی نتونیم بکنیم، هیچ فرصتی نتونیم بگذاریم، اینا به نظرم جواب دادنش روز قیامت کار سختیه. و شامل اون روایت که پیامبر فرمود از دست آبای آخر الزمان، خدای نکرده نشیم که پیغمبر فرمود دلم برای نوجوانی آخر الزمان میسوزه. یا رسول الله چرا؟ فرمود از دست والدینشون، فکر شکم بچه‌شون هستن، لباس بچه‌شون هستن، اما فکر دین بچه‌هاشون نیستن. ببین دین فقط وضو نیست، دین فقط نماز نیست، دین یعنی تعقل، دین یعنی شکوفایی، دین یعنی خلاقیت. یعنی بچه‌ای که کرامت شخصیت داشت یعنی دیندار خواهد شد. بچه‌ای که تعقلش پرورش بدید، سبد غذایی تو طوری باشه که بچه تعقلش تقویت بشه. بحثشو داشتیم، چی بدیم بچه‌ها بخورن عقلشون قوی شه. یه همچین بچه‌ای که تعقل پیدا کنه، کرامت شخصیت پیدا کنه، عزت نفس پیدا کنه، این دیندار خواهد شد، دیندار واقعی. مگر نه اگر همه اینا نداشته باشه، یه کسی میشه که فقط با ریا میخواد مثلا دیندارم که بشه، یه آدم زهدنما خواهد شد. خیلی طول کشید آقای اکبری،
دستتون درد نکنه، استفاده کردیم. خیلی متشکرم از حضورتون، صحبت‌های شیرینتون، قربان شما. انشالله که به امید خدا بچه‌هامون طوری تربیت، خودمون طوری تربیت داشته باشیم که آماده بشیم برای طلوع خورشید حضرت فاطمه زهرا و دعا کنیم برای فرج مولامون.
انشالله
خدمتتون هستیم، سلامت باشیم با جلسه بعدی. از شما خیلی متشکرم، همراه ما بودین تا پایان برنامه. ما رو دعا کنید. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، تمام مسئولان شبکه محتاج دعاتون هستیم. التماس دعا. یا علی، زنده باشیم. متشکرم. خدا
اللهم کل علی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذا الصلاة وفي كل الصلاة دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.